ساعت 5 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. حکومت افغانستان به ارتباط تنش‌های تازه در منطقه میگوید که از کشورهای همجوار میخواهد که خاک آنها علیه افغانستان استفاده نشود. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. برفباری و باد تند شهرهای کابل قندهار را مسدود کرده است. رهبر ایران نماز جنازه قاسم سلیمانی جنرال ارشد این کشور را ادا کرد. دو سرباز نیروهای دولت اوکراین در دانباس کشته شدند. تفصیل اخبار. مقام‌ها در غزنی میگویند مسیر سر شهرهای کابل قندهار بر روی رفت آمد وسایط مسدود است. عارف نوری سخنگوی والی غزنی امروز بر رادیو آزادی تایید کرد که شهرها در 6 نقطه دو ولسوالی گیلان و مقر به علت برفباری و وزش باد تند صبح امروز مسدود شده است و یفزود
شرکت قراردادی ما به شمول ماشینری بخش پایدامه ما مسیر پاک کرده به طرف سمت ولسوالی گیلان در حرکت هستند. انشالله که تا ختم امروز مکمل مسیر شورای نمبر 1 در مربوطات غزنی پاکسازی خود شد.
به گفته نوری راه در ولایات همجوار، میدان وردک و زابل هم مسدود است. او گفت که این شهرها از صبح امروز بر روی ترافیک بسته شده است. به گفته سخنگوی والی غزنی اکنون برفباری ها فروکش شده و پیش بینی می شود که آب و هوا بهتر می شود. این در حالی است که مقام ها از بسته شدن شهرهای میدان و میدان وردک بامیان هم خبر می دهند. قادر فراخ هنرپیشه مشهور کشور دیشب در نتیجه بیماری قلبی درگذشت. صابر مهمند سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مرگ او را در هنر سینمای کشور یک ضایعه جبران ناپذیر خوانده است. او افزود با تأسف باید بگویم که قادر فراخ هنرپیشه مشهور سینما و تئاتر چشم از جهان پوشید. او دیشب در شفاخانه در ترکیه جان به عقد سپرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ مرگ او را در بخش های هنر سینما یکزایی می خواند. فروخ در هنر تمثیل لقب استادی را از آن خود ساخته بود. او در فیلم، تئاتر و پارچه های تمثیلی نقش بازی می کرد. مرگ قادر فروخ سومین حادثه در ظرف یک هفته در عرصه هنر در افغانستان به حساب می رود. پیش از این اسدالله تاجزی و آصف جلالی هم در نتیجه بیماری های مختلف چشم از جهان بستند. حمیدالله قادری در تیم ملی کرکت زیر 19 سال انگلستان بازی می کند. او بریتانیایی افغانی الاصل است. قادری در جام جهانی کرکت زیر 19 سال از تیم انگلستان نمایندگی خواهد کرد. تیم کرکت زیر 19 سال انگلستان در جام جهانی کرکت امسال در گروه B به مساف تیم های وست اندیز، استرالیا و نایجیریا می رود. حمیدالله قادری 20 ساله اصلا از قندهار است. او حدود 10 سال پیش با خانواده‌اش و انگلستان پناهنده شده است. آقای قادری پیش از این در مسابقات داخل انگلستان خوب درخش شده بود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. آیت الله خامنه ای رهبر ایران امروز نماز جنازه قاسم سلیمانی را طی مراسم در تهران ادا کرد. سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران با ابو مهدی مهندس معاون حشد الشبی و تعدادی از جنگجویان دیگر روز جمعه در نتیجه حمله تیاره بدون سرنشین امریکا در عراق کشته شد. تلویزیون دولتی ایران هزاران تن از اشتراک کنندگان در این مراسم را در تهران نشان داد. قرار است جنازه جنرال سلیمانی از چندین شهر ایران بگذرد و فردا در کرمان منطقه آبایی او به خاک سپرده شود. آمیانش در سراسر کشور به جنازه وی ادای احترام می کنند. ایران وعده داده که انتقام کشتن سلیمانی را می گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده که اگر ایران بر منافع ایالات متحده حمله کند، واشنگتن مکانهای ایران به شمول مراکز فرهنگی آن کشور را هدف می گیرد. کرملین اعلان کرد که انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی دعوت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را پذیرفته است. که روز شنبه از آن کشور دیدن می کند. دفتر مطبوعاتی پوتین امروز گفت که خانم مرکل درباره بحران شرق میانه که بعد از کشته شدن فرمانده قوای قدس سپاه پاسداران ایران متشنج شده گفتگو می کند. کرملین گفت رهبران هر دو کشور همچنان در نظر دارند که درباره سوریه، لیبیا و اوکراین نیز بحث کنند. در این حال دفتر مطبوعاتی خانم مرکل تایید کرده که صدر اعظم جرمنی در مورد مسائل جاری بین‌المللی بحث خواهند کرد. ایکوماس وزیر خارجه جرمنی خانم مرکل را در این سفر همراهی می کند. و نیروهای نظامی اوکراین میگوید دو سرباز این کشور در جریان یک ماموریت جنگی در 24 ساعت گذشته در منطقه دانباس در شرق این کشور کشته شدند. وزارت دفاع اوکراین اعلامیه ای را در فیسبوک خود به نشر رسانده است. در اعلامیه آمده است که یکی از این سربازان در حال کشته شده که جدایی طلبان طرفدار روسیه از دیروز به این سو 4 بار توافق آتش بس را نقض کردند. وزارت دفاع اوکراین در این اعلامیه میگوید که سرباز دومی زمان کشته شد که واسطه نظامی وی در بالای وسیله انفجاری که در مسیر سرک در خط اول جبهه در ساحه لوهانسک قرار گرفت و منفجر شد. در اعلامیه در این مورد آمده که یک عسکر دیگر در این حادثه شدیداً زخمی شده است. پایان اخبار.
ساعت 5:06 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای امنیت ملی افغانستان از کشورهای همسایه میخواهد تا از خاکشان علیه افغانستان استفاده نشود.
ما توقع ما از همسایه ما همی است که خاک ما اگر علیه کسی دیگر استفاده نمیشد، از اونام توقع دارم که خاکشان علیه ما استفاده نشد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که دفاتر ولایتی این کمیسیون به بانک اطلاعات کمیسیون انتخابات دسترسی یافته است.
5 ولایت امروز فیصله صورت میگیره و تمام کارشان به اتمام میرسه که ولایت جوزجان است، ولایت پنجشیر است، ولایت بامیان است، ولایت پروان است.
در حالی که صدها هزار نفر در مراسم جنازه جنرال قاسم سلیمانی در تهران اشتراک کردند، او که روز جمعه گذشته در حمله هوایی آمریکا در بغداد کشته شد، گفتگو با علیرضا نوری‌زاده کارشناس امور منطقه درباره تحولات اخیر در ایران و عراق داریم.
نفوذ جمهوری اسلامی و حتی مداخله نظامیش عاملی شد که آمریکا دوباره در برنامه اصلی خودش که همان خروج از عراق بود تجدید نظر کند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. شورای امنیت ملی افغانستان از کشورهای همسایه میخواهد تا از خاکشان علیه افغانستان استفاده نشود. این در حال است که پس از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی، قماندان نیروی قدس سپاه در ایران توسط نیروهای آمریکایی در عراق، تنش‌ها بین واشنگتن و تهران افزایش یافته است. جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان به همسایگانش اطمینان می‌دهد که از خاک این کشور بر ضد هیچ کشور خارجی استفاده نخواهد شد و کشورهای همسایه هم چنین باید عمل کنند. همکارم حمید حکیمی با جزئیات بیشتر از استودیوی کابل گزارش می‌دهد.
واکنش ها به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران در افغانستان، همچنان ادامه دارد. در تازه ترین مورد، شورای امنیت ملی افغانستان خواسته که کشورهای همسایه از خاک خود علیه منافع افغانستان استفاده نکنند. جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، به روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت انتظار دارد که کشورهای همسایه از خاک خود بر ضد افغانستان استفاده نکنند.
که خاک ما علیه هیچ کشور دیگر استفاده نمیشه. خب ما توقع ما از همسایه ما همی است که خاک ما اگر علیه کسی دیگر استفاده نمیشه، از اونم توقع دارم که خاکشان علیه ما استفاده نشه.
با گفته آقای فیصل، افغانستان خواهان روابط نیک با کشورهای همسایش است. پیش از این ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز در اعلامیه گفته بود که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نمی شود، اما آنچه که تازگی دارد خواست اینچنینی شورای امنیت ملی افغانستان از کشورهای همسایه است. پس از کشته شدن فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران در نزدیکی میدان هوایی عراق، نگرانی ها در افغانستان این است که این موضوع امنیت افغانستان را نیز با تهدید مواجه خواهد کرد. معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان نیز اظهار نگرانی کرده است که تنش تازه میان آمریکا و ایران روی روند صلح افغانستان تأثیر منفی نگذارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سلیمانی را هراس افکن درجه اول جهان و حامی هراس افکنی خوانده و گفته است که وی باید پیش از این هدف قرار می گرفت. اکنون شماری از آگاهان و شهروندان افغانستان میگویند اگر سلیمانی به اتهام حمایت از هراس افکنی هدف قرار می گیرد، پس چرا جنرال پاکستانی که متهم به حمایت از هراس افکنی هستد هدف قرار نمی گیرند؟ اتق الله مرخیل آگاه مسائل نظامی بر رادیو آزادی میگوید دلیل هدف قرار دادن جنرال ایرانی از سوی آمریکا موضوع تهدید بودن یا نام برای کشورهای آسیای میانه است.
سلیمانی بوده که اما مداخله بیرونی را نکردن مستقیما قوتایش به نام قوتای پاسداران انقلاب به نام جمهوری خود در اینجا مستقیما مداخلات داشتن از خود رژیم بشار اسد دفاع میکردن جنگ میکردن اینا باز تا جنرالای پاکستانی در فرق برن جنرالای پاکستانی مداخله میکنه به داخل افغانستان جای دیگه اما از داخل خاک خود مداخله میکنه اینا نمیرن در یک جای نمیرن با قوت خود.
این در حالی است که جنرال قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران به روز جمعه گذشته در نتیجه حملات هوایی تیاره‌های بدون سرنشینی آمریکا در نزدیکی میدان هوایی عراق کشته شد. پس از این رویداد ایران هشدار داد که انتقام سلیمانی را از عاملان این رویداد خواهد گرفت و در این باره خاموشی اختیار نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در واکنش به این هشدار ایران هشدار داد که اگر این کشور به آمریکایی‌ها و منافع آمریکا حمله کند، آنان 52 مرکز ایران را هدف قرار خواهند داد. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که دفاتر ولایتی این کمیسیون زرنجام به بانک اطلاعات کمیسیون انتخابات دسترسی یافتند. کمیسیون شکایات میگوید که پس از درخواست این کمیسیون دیشب کمیسیون مستقل انتخابات اجازه داد که دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی به حساب‌های کاربری دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات دسترسی پیدا کنند. در همین حال شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند این کار در بررسی شکایات کمک میکند. فرشتن ادا با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
پس از خواستهای مکرر کمیسیون شکایات انتخاباتی از کمیسیون مستقل انتخابات، سرانجام دیشب کمیسیون مستقل انتخابات اجازه داد که دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی به حسابهای کاربری دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات دسترسی پیدا کند. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید برای بررسی برخی شکایات نیاز بود که مسئولان ولایتی این کمیسیون در هر ولایت به بانک اطلاعات کمیسیون انتخابات دسترسی داشته باشند. قطب‌الدین رویدار، عضو این کمیسیون، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت کار این کمیسیون در 5 ولایت رو به تکمیل شدن است.
5 ولایت امروز فیصله صورت میگیره و تمام کارشان به اتمام میرسه که ولایت جوزجان است، ولایت پنجشیر است، ولایت بامیان است، ولایت پروان است و این موضوع و این روند ادامه پیدا میکنن که
آقای رویدار هرچند در مورد این تصمیم توضیح نداد، اما گفت کسانی که در مورد این تصمیم اعتراض دارند می توانند استیناف خواهی کنند. در همین حال برخی نهادهای ناظر انتخاباتی می گویند دسترسی دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی به حسابهای کاربری دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات به بررسی شکایت انتخاباتی کمک می کند. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، می گوید با این کار دفاتر کمیسیونهای ولایتی می توانند علاوه بر شکایات سیستم کمیسیون انتخابات را نیز بررسی کنند.
این کار کمک میکند که دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی به معلومات دسترسی پیدا کنند، بر اساس همین محاسبه به شکایات رسیدگی کنند و با قضایا تخصصی برخورد کنند. همچنین برخی مشکلاتی که در بخش معلومات به خاطر رمی دسترسی وجود داشت از بین می رود.
کمیسیون شکایات انتخاباتی همکنون مشغول بررسی 65% شکایات انتخاباتی است که به گفته مقام های این کمیسیون مستند هستند. کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید بررسی شکایت انتخاباتی بر سرنوشت آرا تأثیر گذار است، اما روشن نیست که این تأثیر تا چه میزان خواهد بود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
وزیر معارف افغانستان میگوید در نظر دارد که نظام آموزشی کشور را از سیاست دور نگه دارد و برنامه‌هایی را برای آوردن اصلاحات بنیادی در آن روی دست گیرد. میرویس بلخی روز دوشنبه همایش علمی برای بررسی دیدگاه‌های نهادهای دولتی خصوصی و کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت در کابل بر این موضوع تاکید کرد. آقای بلخی افزود که اگرچه این اصلاحات زمانگیر خواهد بود، اما با اجرای آن معرف نظام آموزشی کشور بهبود خواهد یافت. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت معارف افغانستان میگوید نظام آموزشی کشور حدود 40 سال تحت تاثیر سیاست قرار داشته و پس از این تلاش می شود که معارف از سیاست دور نگه داشته شود. میرویس بلخی وزیر معارف افغانستان روز دوشنبه در همایش علمی سه روزه این وزارت گفت که تلاش ها برای ایجاد اصلاحات همه جانبه در نظام آموزشی شدت گرفته است. او افزود که برای تهیه سند اصلاحات معارف تصمیم دارد تا نظریات متخصصان حوزه تعلیم و تربیه را گردآوری و برای اجرای آن تدابیری را روی دست گیرد.
یک سند جامع و بنیادینی از اصلاحات در حوزه‌های مختلف تعلیم و تربیت را ترتیب بکنیم که به عنوان یک سند راهبردی در دستور کار خانواده معارف قرار بگیرد تا از وضعیت نامطلوب به وضعیت مطلوب برسید.
آقای بلخی تاکید کرد که با نظام آموزشی کشور هیچ نوع برخورد سیاسی نباید صورت گیرد. با گفته مقام‌های وزارت معارف این اصلاحات شامل تشکیلات اداری، نصاب تعلیمی، استخدام و پرورش کادرهای حرفه‌ای و فنی‌سازی امور معارف می‌شود. با گفته مسئولان این وزارت ممکن است این اصلاحات زمانگیر باشد، اما نتیجه آن مؤثر و پایدار خواهد بود. آنان می‌گویند این اصلاحات بخشی از برنامه 10 ساله استراتژیک این وزارت است که کار برای تهیه آن ادامه دارد. نادر نادری رئیس اصلاحات اداری و خدمات ملکی در این همایش علمی گفت که برای ایجاد اصلاحات در نظام معارف تشکیلات اداری آن نیاز به بازنگری دارد.
مرکز و ولایت از لحاظ اداری در بعضی موارد فندیدگی یا تشکیلاتی دارند. 27% بخش اداری است. این دوباره باید بازنگری شده که به مو دلیل یک تعداد از واحدهای اداری است که شاید حذف شود.
وزارت معارف کشور در حالی از انجام اصلاحات همه جانبه سخن می‌زند که به اساس معلومات این وزارت حدود 50% مکاتب تعمیر ندارد، تعداد از مکاتب با کمبود معلم حرفه‌ای مواجه هستند و حدود 3.7 میلیون کودک هم از رفتن به مکتب محرومند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. تحولات کشته شدن جنرال سلیمانی در حمله روز جمعه نیروهای آمریکایی در عراق هنوز هم در سرخط اخبار منطقه و جهان قرار دارد، در حالی که صدها هزار عزادار امروز در تهران در مراسم جنازه قاسم سلیمانی قماندان نیروهای قدس شرکت کردند. تنش‌ها روی کشته شدن او میان تهران و واشنگتن به اوجش رسیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باری دیگر به ایران هشدار داد که اگر به سبب مرگ سلیمانی بر اهداف آمریکا حمله کند، محلات تاریخی ایران را هدف قرار خواهد داد. ترامپ همچنین به عراق هشدار داد که اگر نیروهای آمریکایی را از این کشور خارج کند، تحریمات شدید بالایش وضع خواهد شد. در حالی که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن اوج گرفته، رهبران جهان از طرفین خواهان تحمل و خیشتنداری شده‌اند. همکارم زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
صدها هزار ایرانی امروز در مراسم جنازه قاسم سلیمانی در تهران شرکت نموده و ادای احترام کردند. تابوت سلیمانی از پوانتون ایران برداشته شده و 3 کیلومتر دورتر به میدان آزادی تهران با حضور وسیع عزاداران منتقل شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران که مراسم دعاخوانی برای سلیمانی را امامت می کرد بالای تابوت او اشک ریخت. جنازه سلیمانی از چندین شهر ایران گذشته امروز در تهران بود و قرار است فردا در کرمان به خاک سپرده شود. سلیمانی به روز جمعه در حمله هوایی امریکا در محوطه میدان هوایی بغداد کشته شد. این حادثه تنش ها میان تهران و واشنگتن را به اوجش رسانیده است. در حالی که دو جانب تهدیدات شدید را به آدرس همدیگر ابراز می کنند، رهبران جهان از هر دو طرف خواهان تحمل و مدارا شدند. بعد از کشته شدن سلیمانی که به گفته ترامپ به دستور خودش صورت گرفت، آقای ترامپ هشدار داد که اگر ایران انتقام قتل سلیمانی را بگیرد، محلات مهم در تهران به شمول محلات تاریخی این کشور هدف حملات قرار خواهند گرفت. ترامپ در اشاره به تهدید مقامات ایرانی در مورد گرفتن انتقام سلیمانی تکرار کرد که به هر حمله ایران پاسخ شدید خواهد داد. این هشدار ترامپ که بر محلات تاریخی ایران حمله شود تخطی از قوانین بین المللی است، ولی او و هشدارهای ادارهش در این مورد بی تفاوت بوده و گفته که این کار را می کند. آقای ترامپ گفت اگر ایران مردم ما را می کشد، شکنجه می کند، معیوب می سازد، پس ما چرا اجازه حمله بر جاهای تاریخی آنها را نداشته باشیم؟ در این حال مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا گفته است که اگر ایران در انتقام سلیمانی اهداف آمریکا را مورد حمله قرار دهد، رهبران دیگر ایران را نیز هدف حملات قرار خواهند داد. پومپیو که در 2 روز گذشته با چندین شبکه خبری صحبت کرده گفت که اگر ایران بر اهداف ایالات متحده در عراق، سوریه، یمن، لبنان و جاهای دیگر حمله کند، پاسخ آمریکا تنها به نیروهای ایرانی محدود نخواهد ماند و رهبران ایران هدف قرار خواهند گرفت. پومپیو در دفاع از حمله بر سلیمانی گفت: The world is a safer place. We're taking the actions that we need to take to protect American interests. وی میگوید جهان جای امن‌تر است. ما اقدامات را که برای حفظ منافع آمریکا ضروری اند، نه تنها در بغداد بلکه در سراسر منطقه اتخاذ می‌کنیم. این هم قابل ذکر است که ترامپ همچنان هشدار وضع تحریمات بر عراق را بعد از آن داده است که پارلمان عراق دیروز قطعنامه خروج تمام قوای خارجی از این کشور را تصویب کرد. بر اساس گزارش‌های قصر سفید، آقای ترامپ گفته که اگر عراق از آمریکا بخواهد از عراق خارج شود، تحریمات را بر این کشور وضع خواهد کرد که عراق هرگز نظیر آن را ندیده باشد. ترامپ دیروز به خبرنگاران گفت که آنجا را ترک نمی کنیم مگر این که آنها هزینه ما را بپردازند. رئیس جمهور ترامپ در اشاره به یک پایگاه هوایی آمریکایی در عراق گفت که در این پایگاه پول هنگفته را آمریکا به مصرف رسانیده است. این همه در حال است که تنش‌ها میان ایران و واشنگتن در حال افزایش است. ایران دیشب اعلان کرد بعد از این به محدوده‌های موجود در توافقنامه هسته‌ای سال 2015 با قدرت‌های جهان پابند نمی‌ماند. هیکو ماس وزیر خارجه جرمنی امروز گفت اگر اقدام برای از بین رفتن این توافقنامه صورت گیرد، ضایعه بزرگ خواهد بود. این در حال است که ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو امروز سفیران کشورهای عضو را جهت صحبت در مورد تحولات اخیر میان آمریکا و ایران به جلسه فرا خوانده است.
شنوندگان عزیز، طوری که در گزارش همکارم زرغون منگل شنیدید که پارلمان عراق به دنبال کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی قماندان قوای قدس سپاه پاسداران در حمله روز جمعه نیروهای آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد خواستار خروج همه نیروهای خارجی از عراق شده است. واشنگتن در واکنش خود گفته که عراق را ترک نمی کند مگر اینکه مصارف امریکا پرداخته شود. در گفتگوی تلفنی از علیرضا نوریزاده مدیر مرکز مطالعات ایران و عراق در لندن پرسیدیم که امریکا با حضور نظامی خود در عراق چه منافعی را دنبال می کند و به اساس چه توافق در عراق باقی مانده است. وی در پاسخ چنین گفت:
بر پایه توافقی که در زمان نخست وزیری آقای نوری المالکی به امضا رسید، کلیه نیروی نظامیشون نگه می‌داشتن، بعد به مرور نیروها رو کم می‌کردن و در نهایت به یک نیروی محدود که صرفاً برای کمک به نیروهای عراقی در جهت آموزش و یادگیری بود این نیروها باقی می‌موندن. ولی مسائل عراق و حوادثی که پیش اومد، جریان داعش، تمام اینا این نظم رو به هم زد. به معنای دیگر ضرورت وجود آمریکایی‌ها رو هرچه بیشتر یادآور شد و اگر آمریکایی‌ها نبودن به طور قطع داعش همه عراق رو گرفته بود. اینه که وجود آمریکایی‌ها در عراق یک ضرورت شد و این ضرورت به مرور مورد قبول دو طرف واقع شد. آقای ترامپ که روی کار آمد، تصمیمش بر این بود که همونطور که اعلام کرده بود نیروهای آمریکایی رو از منطقه بیرون ببره. عراق هم جزء این مناطق بود. ولی در اینجا باز حضور جمهوری اسلامی و دستاندازی های جمهوری اسلامی و خطر انتشار نفوذ جمهوری اسلامی و حتی مداخله نظامیش عاملی شد که آمریکا دوباره در برنامه اصلی خودش که همان خروج از عراق بود تجدید نظر کنه.
حالا که پارلمان عراق خواستار خروج قوای خارجی از جمله نیروهای آمریکایی از عراق شده، چطور میتونه این نیروها در عراق بمانه در حالی که پارلمان خواستار خروجشان شده؟
اولا پارلمان به صورت کامل چنین چیزی رو نخواست. نمایندگان سنی و کرد در جلسه حاضر نشدند و بنابراین این هر نوع تجدید نظری در قراردادهای نظامی نیاز به دو سوم رأی پارلمان رو داره. این قراردادی هم که با امریکا بستن با دو سوم آرای پارلمان مورد قبول قرار گرفت. بعد دولتی در عراق وجود نداره تا بتونه توصیه پارلمان رو تنفیذ کنه. دولت عراق در حال استعفاست و دولتیست که فقط مأمور اداره امور هست. بنابراین تا زمانی که یک دولت قانونی در عراق سر کار نیاد، تصویب‌نامه پارلمان هم فقط در حد دیگه تصویب‌نامه سیاسی برای جنجال و تبلیغات به درد بخوره. ولی از نظر وزن قانونی و اعتبار قانونی هیچ ارزشی نداره. فقط یه توصیه است، شاید برای آرام کردن دلهای عزادار برای قاسم سلیمانی و یه مقدار فضا رو آرام کرد. باید یک دولت سر کار بیاد و بعد تازه پارلمان دولت رو مکلف کرده که با امریکا و با خارجی ها صحبت بکنه برای خروجشون از عراق. حالا باید دید آیا این خروج شامل نیروهای جمهوری اسلامی هم میشه، چون اگر چنین نباشه گروه های بسیاری در عراق، کردها، سنی ها، بعضی از شیعیان به سختی مخالفت خواهند کرد، چون معتقدند که همزمان جمهوری اسلامی هم باید از عراق بیرون بره. مردم در خیابانها فریاد میزنن ایران بره بره، ایران باید بره، هیچ کس نگفت آمریکا بره بره.
خب به هر صورت این همه واکنش ها در برابر حمله روز جمعه گذشته نیروهای آمریکایی که منجر به کشته شدن سلیمانی شد، آقای قاسم سلیمانی، در مجموع در چند روز اخیر واکنش کشورهای منطقه نسبت به این رویداد شما بررسی کردین چطور بود؟
راستش رو بگم کشورهای منطقه خوشحالن. یعنی من میخوام بهتون بگم عربستان، کویت که اینا قبلا مصیبت‌های از دست سلیمانی تحمل کردن، امارات، بحرین، اینا همه خوشحالن از اینکه سلیمانی از صحنه خارج شده، به جهت اینکه برای اونا سلیمانی سایه سنگین یک خطر بود. در لبنان غیر از اون فضایی که حزب الله درست کرد، در مجموع مردم لبنان هم خوشحال بودن از اینکه سایه یک آقا بالا سر از سرشون کم شد. سوریه رو نمیدونیم، برای سوریه متحد رژیم جمهوری اسلامی است و آنچه دیدیم یک میز بسیار دراز یک کیلومتری بود که چیده بودن برای کسانی که در عزاداری قاسم سلیمانی شرکت کردند از ایرانی ها، افغان ها و پاکستانی ها و عراقی ها که شام بخورن. چیز دیگری ندیدیم، تظاهراتی در خیابان ها نشد به نفع قاسم سلیمانی. بنابراین در مجموع میخوام بگم کشته شدن سلیمانی با یک نوع آرامش همراه بود که از شر یک دشمن خطرناک راحت شدند.
علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز مطالعات ایران و عراق در لندن، درباره تحولات اخیر منطقه ابراز نظر کرد. من سلطان محمد سربر هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. رادیو آزادی را روی موج متوسطه 12.96 و FM 100.5 میشنوید. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان میده. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را با هم دنبال میکنیم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
مقام ها در غزنی میگویند مسیر شهرهای کابل قندهار برای رفت آمد وسایط مسدود است. عارف نوری سخنگوی والی غزنی امروز به رادیو آزادی تایید کرد که شهرها در 6 نقطه در 2 ولسوالی گیلان و مقر به علت برفباری و وزش باد شدید صبح امروز مسدود شده است. قادر فراخ، هنرپیشه مشهور کشور، دیشب در نتیجه بیماری قلبی درگذشت. صابر محمد سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مرگ وی را در هنر سینمای کشور یک جای جبران ناپذیر خوانده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران امروز نماز جنازه قاسم سلیمانی را طی مراسم در تهران ادا کرد. سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران با ابو مهدی مهندس معاون اشهد الشعب و تعداد از جنگجویان دیگر روز جمعه در نتیجه حمله طیاره بدون سرنشین آمریکا در عراق کشته شد. نیروهای نظامی اوکراین میگویند دو سرباز این کشور در جریان یک ماموریت جنگی در 24 ساعت گذشته در منطقه دانباز در شرق این کشور کشته شده است. وزارت دفاع اوکراین اعلامیه‌ای را در فیسبوک خود در این مورد به نشر رسانده است. و کرملین اعلام کرد که انگلا میرکل صدر اعظم جرمنی دعوت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را پذیرفته که روز شنبه از آن کشور دیدن میکند. دفتر مطبوعاتی پوتین امروز گفت خانم میرکل درباره بحران شرق میانه که بعد از کشته شدن فرمانده قوای قدس سپاه پاسداران ایران متشنج شده گفتگو میکند.
تشکر از همکارم مقیم نایب به خاطر ارائه فشرده مهمترین اخبار ساعت. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید.
پیام ها و نظریات شما.
حبیب‌الله کریمی هستم. گذشته از مشکلات دیگر میخواستم درباره می به نظمه های خیلی زیادی در شهر کابل هست که متاسفانه در روز روشن آدم استاد میکند، تلفن آدم، پول و پیسه و اون چی که همراه آدم هسته بزرگ میگره و یک ناامنی بسیار نگران کننده برای کلی شهرونداست. بناهن خب دولت و بخش امنیت در امی بخش نیز توجه بکنه. بسیار برای ما جای نگرانی هست. ما نمیتوانیم مطمئن در اینجا گشت و گذار کنیم، دنبال کار خود برویم. لطفاً این را باید توجه شود. این قسمت تشکر.
جانب عبدالقدوس از ولایت بدخشان ولسوالی راغستان استم. با قلوردوید 107 زفر داوردوی ملی سرباز بودم. داورد ولایت بادغیس ولسوالی بالامرغا تعدیدات خود را دست دادم. با آقای محمد اشرف‌خانی برای ما هیچ مقصد، هیچ امیدی، همدردی و همکاری نکردند. خواهشمندم از تو که صدای مرا به گوش اینا برسانید. من مظلوم شده هستم، هر دست خود را در راه وطن دادگی هستم. با سلام، عبدالقدوس از بدخشان قلوردو که صده هفتی زفر شما را مزاحمت داد. خدا حافظ.
یک تعداد زیاد معلولین از شاه 5 سال به این طرف از مربوط ولایت سمنگان نه تا این رو به مواش گرفتن، نه کتابچه دادن، نه کارت بانگی دادن، در حالی که هر ساله حیات میامد کاتای بانکی توضیح میشه در حالی که یک معلوم بچاره 5-6 سال 4 سال میدویده و اختفاقت میکنه اصابای ما همه از دفتر شهاده و معلومین و لاست سمنگان افتیده هر دفعه کنجا میدیم پیسه مصرف کرده یا تلفنی و اطراب میدیم و حیاتان نمیده این توضیح تانه میخواهیم بگیم.
پیام شما نظر شماست.
و دوستان عزیز بعد از نشر پیام های شما نخست پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال را میشنویم و بعد از آن پروگرام از میدان ورزش نشر میشود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد محافظت از دندان ها در دوران کودکی حرف می زنیم. چرا کودکان دندان درد می شوند و علت خرابی دندان ها در کودکان چیست؟ برای محافظت از دندان ها در ایام کودکی چه باید کرد؟ در آغاز برنامه گزارش را تهیه کرده ایم که تقدیم می شود و بعد از آن صحبت مفصل داریم با دکتر محمد رشاد آرام، عضو بهبود خدمات شفاخانه‌ای ریاست طب وقایوی وزارت صحت عامه. اما قبل از آن با هم گزارش اول برنامه را میشنویم که رویا مدومی تقدیم میکند.
مراقبت از دندان‌ها در دوران کودکی یکی از مسئولیت‌های والدین است که اطفالشان را تشویق نمایند تا در این قسمت توجه جدی داشته باشند. آزیتا فارغ صنف 12 که در دوران کودکی از دندان‌هایش به درستی مراقبت نکرده است می‌گوید که به علت خرابی دندان‌هایش نزد دکتر دندان رفته است و دندان‌هایش را تداوی کرده است.
مثلا سالم تقریبا 21 سال است. ما اول متوجه شدیم که دندان چقدر با اهمیت و با ارزش است، به خاطر که ما دندانم ما از کودکی تا اول نتونستم درست احتیاط کنم. ما شیرنی با بخوردیم، چیزای سخته با دندان میده کردیم، اما الان ما 3 یا 4 دندانم است که پوسیدگی و سیاهی پیدا کرده. وقتی که من از دکترها رفتم، دکترها برام توصیه کردن که دندانای تو قابل پاکاری است، برمکاری کردن که بسیار زیاد برام سخت گذشت، برمکاری کردن و پاکاری کردن. بالاخره ما فهمیدیم که باید دندان خودم هر روز برس کنم، در زلسهش نگهداریش کنم، چیزای سخت با اون میده نکنم تا که بتانم دندانای سالم داشته باشم. و بعد از این کوشش میکنم که مو توصیه دکترها رو در گوش بگیرم و همی زلسه دندان خودم مراعات کنم. و همچنان به مادرها و دیگرها پیام مایی است که لطفا همی اطفالتان رو تشویق کنین که از کودکی عادتشان بتین که بتانن دندانای خود برس کنن و شستشو کنن تا که به مثل ما به تکالیف دندان مواجه نشن.
صدف متعلم صنف 8 یکی از مکاتب از خاطره تلخی یاد می کند که با دندانهایش خسته زردالو شکستانده است.
مادر ما میشه مرد توسعه میکرد که همی با دندان خود چیز سخت میده نکو. و ما چی کردم، یک روز خسته زردالو رو با دندان خود میده کرد. ما اون روز برای ما مشکل پیدا نشد و بس باش بود که دندان ما درد گرفت و ما با مادرم پیش دکتر رفتم. وقتی که دکتر دندان ما رو دید گفت دندان تو التهابی شده و باید دوباره بازسازی شده. و به ما تجربه شد که دوباره همی با دندان خود چیز خسته زردالو و یا همون چیزای سخت میده نکنم، چون باعث پوسیدگی دندان میشود.
اما ساغر یکی دیگر از شاگردان مکاتب میگوید که از دوران کودکی به تشویق والدینش از دندانهایش به درستی مراقبت نموده است و هیچگاه با پوسیدگی و درد دندان روبرو نشده است.
مثلا من عبدالصالح که من از سن 5 سالگی که پدرم و مادرم مرا متوجه ساختن که ما باید از دندانای ما برس کنم و ما باید از ارزلسهی دندانای ما بگیرم و با دندانای باید از چیزای سخت میده نکنم و همی که باید از شینیبا وقت میخوریم باید از باش آب و یا چای بخوریم، چون دندانای ما باید از پوسیدگی پیدا نکنه. وقتی که خواب میکنیم دندانای خود برس کنیم و صبحانه وقتی که میخیزیم باید از دندانای ما برس کنیم، چون همی دندان است که دندان مسالم میمانه و ما میتونیم از او به درستی استفاده کنیم.
بنفشه که مادر چند طفل است میگوید مادران و پدران باید در قسمت مراقبت از دندانهای کودکانشان جدی باشند و نگذارند اطفالشان از درد دندان در آینده رنج ببرند.
من یک مادر هستم. مادر وقتش مرا مادرم کوشش نکرده نگفته که تو دندانهایت برس کو که یا شاو که وقت خوابت برس کو صبح کی بعد از نانت برس کو. حالا من یک مادر هستم، من 4 تا دندانم پوسیدگی دارم. حالا من نمیخوام که اولادم به مثل ما شوه. من میخوام که شاو که تشویقشان میکنم که شب وقت خواب دندانای خود را برس کنن، صبح کی بعد از نان دندانای خود را برس کنن تا دندانایش خوبش باشه، شیروار سفید باشه.
اگر دندانهای کودکانتان سیاهی پیدا کرده است و دندانش درد میکند، او را نزد دکتر دندان ببرید تا دندانهایش از سوی دکتر دیده شده و به توصیه های دکتر دندان توجه داشته باشید. مراقبت از دندانهای کودکان و رفتن پیش دکتر دندان راه مؤثر برای پیشگیری از مشکلات دندانها در نزد کودکان در آینده است.
چرا کودکان دندان درد می شوند و علت خرابی دندانها در کودکان چیست؟ برای محافظت از دندانها در ایام کودکی چه باید کرد؟ و برای تقویت دندانهای ما از کدام غذاها استفاده کنیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها توجه کنید به مصاحبه ای که با دکتر محمد رشاد آرام، عضو بهبود خدمات شفاخانه ای ریاست طب وقایوی وزارت صحت عامه انجام دادیم. دلایل اصلی خرابی دندانها نزد اطفال چی هست؟
دلیل اول و عمدی از این ناپاکی است. بعدن دلایل مختلف وجود داره، مثلا دلایلش ایست که علت هریتیج یا ارثی یا جنتیکی پیش از این می باشن، یا مثلا بعضی از امراض، مثلا امراض اوستومالیس یا میگن اوستیوپروزیس میگن، و امراضی که طفل یعنی از لحاظ ایمونیتی یا معافیتش پایین باشن، این مرض یعنی امی کرم خوردگی دندان در پیش از یا زیادتر رشد کرده می باشه. به صورت عموم در کریس یعنی کرم خوردگی دندان علت اساسی حفظ صحه یا هایجین دهن در نظر گرفتن.
بعضی اطفال دندان شیریشان هم مشکل پیدا می کنه. بله. آیا دندان های شیری قابل تداوی هستن؟
بله سب. دندان های شیری ما خو از لحاظ طبابت استوماتولوژی، ما اگر طفل مراجعه میکنه پیش ما و بگویم که دندانش در مراتب اول باید اکسترکت یا کشیده شود، ای اجازه را نداریم، زیرا که خروج دندانهای شیری در هر سن متفاوت تر است، در هر ماه متفاوت می باشد و ای الا 5 سالگی یا 6 سالگی دوام می کند، باید اولا کوشش شود تداوی شود، زیرا اگر ای دندان طفل در مراتب اول در مرتبه اول کشیده شوه، این طفل به چند مشکل گرفتار میشه. اول دندان دائمی طفل که خروج میکنه، چون این دندان شیری وقتن یعنی به وقت اکسترکت یا کشیده شده، جای زیره همون نسج سخت پس پر میکنه و دندانی که دندان دائمی از خروج میکنه او منحرف میبره. علت دوم از این است که اگر ما دندان طفل به وقت اکسترکت بکنیم، طفل مواد غذایی که میخوره، مثلا مواد غذایی که حاوی پروتئین است، یا مثلا یا گوشت یا تخم یا اشیاء سختی که مانند مغزیات است، از او استفاده کردن نمیتونه و بالاخره طفل چی میکنه؟ از لحاظ نوتریشن مشکل پیدا میکنه و طفل استنتینگ یک مرضی است که به نام قد کوتاهی، یعنی طفل نمیتونه که به صورت مکمل رشد بکنه. کوشش میکنیم که ما در مرتبه اول باید دندانهای پرایمری تیت یا دندانهای شیری را اکستراکت نبکنیم و تداوی بکنیم.
از کدام سن مراقبت آغاز کنند؟
زمانی که دندانهای شیری خروج میکنه، خصوصا از اون سن 3 سالگی 4 سالگی سنی است که طفل هر چیز از مادر میآموزه، در اون وقت حافظه طفل هر چیز را میگیره، اونمو دوران باید طفل کوشش شوه که مادرش دندانای خود، پدرش یا والدینش دندانای خود را پیش روی طفل برس بکنن تا او به شکل عادت و هبیچولی دماغشان جای بگیره که برس کردن دندان سبب پاکی دهن میشه و دندان ها رو باید پاک نگاه بکنن.
اگر در قسمت نظافت و مراقبت از دندان ها توجه نشه، عواقبش چی است؟
امراض مختلف دندانی. فعلا نمیال ما در افغانستان میبینیم که مردایی که تقریبا به سن 30 سال نرسیدن، جاف دهنشان رو ما باز میکنیم در کلینیک، میبینیم که یک دندان وجود نداره. اگر یا اشخاص دندانای خود پاک نگاه نکنن، سبب از بین رفتن دندانا میشه و بالاخره یا نمیتونن که غذاهایی که به صورت لازم باشن استفاده بکنن و امراض مختلفه که از قبیل امراض معده، چون جاف دهن شروع سیستم هضمی است، هر امراض که در بدن نمایان میشه نمایشش در جاف دهن میباشه. فلهازا کوشش زیاد صورت بگیره در حفظ صحیح جاف دهن. در 24 ساعت حد اقل خو ضرور است که 3 مرتبه دندان شستشو گردد، به خاطر از اینکه همه کریم های دندان که ما استفاده میکنیم در ترکیب از فلوراید موجود است و فلوراید تاثیر از بین بردن کاریس را الا 7 ساعت محافظت کرده میتونه.
در آخر به خاطر از اینکه اطفال دندانای سالم داشته باشن و هیچ وقت دندانشان خراب نشه، کدام نکات مد نظر بگیرن و والدین در این قسمت با اطفالشان همکاری کنن؟ هم نکات اگر نام بگیرید.
نکات اصلی و اساسی که سبب تخریب یعنی جلوگیری از تخریب دندان ها میشه، اولین حفظ صحیح جاف دهن میباشه که بسیار باید توجه صورت بگیره. دوم گپش چی هست؟ نشکستاندن اشیای سخت توسط دندان ها میباشه و باز هم نوتریشن که یک مسئله جز مهم فعلا در امراض دندانی بسیار اهمیت داره، این در نظر گرفته شوند. یعنی نوتریشن به این معنا که امو ویتامین ها، کلسیم، منرال هایی که در مواد غذایی موجود است باید ای را برای طفل بدن، مثلا شیر، ماست، تخم، گوشت و امثال از اینا.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم، از شما تشکر.
دکتر محمد رشاد آرام، عضو بهبود خدمات شفاخانه‌ای ریاست طب وقایوی وزارت صحت عامه بود که در مورد مراقبت از دندان‌ها در ایام کودکی حرف می‌زد. دکتران می‌گویند مراقبت از دندان‌ها باعث می‌شود تا ما یک زندگی سالم، طولانی و بدون درد را تجربه کنیم. به منظور سالم نگه داشتن دندان‌ها، لازم است تا به صورت روزانه مراقبت‌های دهان و دندان را به خوبی انجام دهیم و با بالا رفتن سنمان دندان های خود را حفظ کنید. برنامه این هفته حقوق طفل در همین جا به پایان می رسد. تا هفته آینده و برنامه دیگر، خدا نگهدار. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل باشید. من جاوید حسن‌زاده شما را با یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش خوش آمدید میگویم. در این برنامه بر علاوه خبرهای ورزشی شما را با قهرمانان و ورزشکاران رشته فری فایت آشنا می‌سازیم. در این مورد با عبدالسمی فیضی قهرمان رشته فری فایت مصاحبه کردم.
در خارج از کشور 20 مسابقه که 19 پیروزی یک شکست در کارنامه ورزشی دارد.
در این برنامه شما را از زندگی شخصی و ورزشی شبیر احمد محمدی، یکی دیگر از ورزشکاران رشته فری فایت با خبر می‌سازیم.
مدت 8 سال میشه که در ورزش فری فایت امیر آوردیم. قبل از او مرز کیک بوکس می‌کردیم، مدت 5 سال هم فتنس می‌کردیم.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در نخست توجه کنید به خبرهای ورزشی که آرزو قیاسی آماده کرده است.
مصطفی زازه، بازیکن مشهور تیم ملی فوتبال افغانستان، به هدف بازی در لیگ برتر کمبودیا با تیم ویساخا پیوست. شمس امینی، معاون نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت که در لیگ برتر کمبودیا بازی خواهد کرد. آقای زازه سال گذشته نیز با این تیم قرارداد داشت که به دلیل خوب درخشیدنش در دوره پیش، امسال نیز فرصت پیوستن با این تیم را به دست آورد. حمیدالله قادری، بازیکن کرکت افغانی‌الاصل، در تیم ملی کرکت 19 ساله انگلستان بازی می‌کند. او در در جام جهانی کرکت 19 سالگان از تیم 19 سال انگلستان نمایندگی خواهد کرد. تیم کرکت 19 سال انگلستان در جام جهانی کرکت 19 سالگان در گروه B با ویست اندیز، استرالیا و نایجیریا مقابل می شود. حمیدالله قادری 20 سال از ولایت کندهار است. او حدود 10 سال پیش با خانواده‌اش به انگلستان پناهنده شد. او پیش از این در مسابقات داخلی انگلستان خوب درخشیده است. و مسابقه فوتبال شب گذشته لالیگا اسپانیا مساوی به پایان رسید. در این مسابقه تیم‌های سلتاویگو و ساسونا در برابر هم قرار گرفتند، اما این مسابقه 1-1 مساوی به پایان رسید. در مسابقه هفته آینده لالیگا اسپانیا ساسونا به مسافه ریال مادرید می‌رود.
شنونده‌های عزیز برنامه، رشته ورزش فری فایت به نام هنرهای رزمی، ترکیبی یا MMA یاد می شود. ورزش فری فایت متشکل یافته از سه رشته کیک بوکسینگ، بوکسینگ و جوجیتسو است که ورزشکاران با برگرفتن از این سه رشته رزمی تاکتیک های فردی اش را در میدان مسابقه به نمایش می گذارد. در حال حاضر این رشته ورزشی علاقمندان خود را در افغانستان پیدا کرده و برخی از آنان حتی در مسابقات بیرون مرز شرکت کرده و افتخارات را به افغانستان کسب کردند. در پیمان به همین موضوع در این بخش برنامه توجه شما را به مصاحبه جلب می دارم که با عبدالسمی فیضی، یکی از قهرمانان این رشته، در مورد علاقه و دستاوردهایش انجام دادم. آقای فیضی نخست در مورد رو آوردنش به این ورزش گفت:
مدت 12 سال میشه ورزش MMA یا فری فایت میکنم. خب من وقت نوجوان بودم، در مکتب درس می خواندم، وقت خبر شدم که در پیش خانه ما یک کلاب جور شده، کلاب MMA دیگه، با من وادار بهی شدم که باید برم به خاطر یک دو سه ماه اونجا تمرین بکنم. وقتی من رفتم در کلاب نزدیک خانه ما ثبت نام کردم و اونجا به مدت 3 ماه یا 4 ماه اونجا تمرین کردم. مسابقه های نو جوانان یا جوانان در ولایت کابل برگزار میشد که من در اون مسابقه اشتراک کردم که با اونجا من دو حریف خود در وزن 68 کیلو شکست دادم، کمو باعث شد ما از طرف فامیلم، از طرف قوم و خیش مردم و قریم و بسیار زیاد تشویق شدم و مورد حمایت قرار گرفتم.
چند سفر خارجی داشتین؟ بود چند مسابقه داشتین؟ چند برد بوده؟ چند باخت بوده؟
20 مسابقه بیرون مرزی انجام دادیم که داخل کشور هم 8 مسابقه، مسابقات تیم ملی، منتخب تیم ملی اجرا کردیم و در جوانان، نوجوانان. در خارج از کشور 20 مسابقه که 19 پیروزی، 1 شکست در کارنامه ورزشی داشت.
در مورد مسابقات تا نگوین، در کدام کشورها بوده؟
در اوایل ما ورزش MMA را از آماتور شروع کردیم تا که حرفه‌ای شدیم. اینطور نبوده که مستقیم در ورزش حرفه‌ای یا پروفشنال آمدیم، آماتور مبارزه کردیم که از پاکستان شروع کردیم که فعلا تا روس و لندن و امریکا، آذربایجان، تاجیکستان، ترکیه، ایران، رفایم از کشورهای مختلف بوده که همشان شکست دادیم و فعلا الحمدلله مدت 4 یا 5 سال میشه که حرفه‌ای شدیم یا پروفشنال بازی میکنم که در پروفشنال ما 7 پیروزی دارم و 1 شکست.
آخرین مسابقه تان در کجا بوده و نتیجه چی بود؟
اینم سال دو مبارزه داشتم که یک مسابقه 3 ماه پیش بود و این مسابقه دیگه تقریبا 15 روز یا 12 روز میشه که در بزرگترین سازمان دنیا، یعنی در دنیا از هزارات سازمان زیاد است، ولی همین سازمانی که ما عضویتش دارم در کشور بلاروس، نایت فایت جنریشن، 8 سازمان برتر دنیا است که مسابقه MMA یا مبارزات آزاد در اوج برگزار میشه. ما یک مسابقه را تقریبا 3 ماه پیش برنده شدم و کسی را شکست دادم که در کارنامه ورزشی خود 26 پیروزی بدون شکست داشت. او را شکست بدم و کمربند قهرمانی را به وطنم بیارم. و 15 روز یا 12 روز پیش با یک قهرمان نامدار دیگر از کشور بلاروس که تقریبا ای 28 یا 29 ریکارد ای هم داشت، یک تن از قهرمانان نامدار بلاروس بود که ای را من شکست بدم و کمربند ازی فایترم به افغانستان بیارم، کمی بهترین و پر افتخارترین مسابقه ای که تاکنون انجام دادیم اینم دو تا بوده که با حریفای پر قدرت انجام دادیم.
با توجه به دستاوردهایی که دارین، از طرف حکومت تا فعلا تشویق شدین؟
بسیار خوب، ما در طول 12 سال ورزش و افتخارات که آفریدیم فقط در این دو سه روز از طرف بزرگای دولت ما تشویق شدیم و تقدیر شدیم که روز اول از جناب حمدالله محب صاحب که به هر دعوت شده بودم و اوج از ما تقدیر و تشویق کردن
باز دیروز از طرف رئیس صاحب مشران جرگه مسلمی هر صاحب تقدیر و تشویق شدم در خانه ملت و در بانک ملی افغانستان. رئیس صاحبشان مرا دعوت کرده بودن و از ما تقدیر و تشویق کردن و ما بسیار زیاد خوشحال هستم و ای با بالای روحیه و انگیزه ما بسیار تاثیر مثبت داره و ما انشاءالله که بتانم بازم با وطنم افتخارات بیشتر کمایی بکنم و آرزوی من نمی است که مثل اینها تمام بزرگای ما حتی رئیس صاحب جمهورم از این پیروزی بزرگی که به افغانستان کمایی کردیم ستایش بکنن و ما را دعوت بکنن. و همو شبه که ما گله کردم صرف هدف همینه می بود که ما کسی را شکست دادم که تا کنون در تاریخ MMA افغانستان هیچ افغان با این قسم فایتر و در این قسم سازمان مبارزه نداشته که با پیروز شوه. وقتی من یریف پرقدرتم شکست دادم و کمربند به افغانستان آوردم و در بین ده بهترین مبارز بلاروس در تمام کشورش یک افغان اول میشه و در تاپ 10 مقام اول میگیره که من مقام اول گرفتم و از طرف هیچ ارگان دولتی هیچ بزرگ ما تشویق و تقدیم نشدم و همی پیروزیم ستایش نشد. اولین بار است که در طول 12 سال ما اینم دو سه روز تشویق شده.
برنامه های بعدیت چی است و کدام مسابقه را هم پیش روی داریم؟
بله، ما در کشور بلاروس در تاپ 10 تمام کشورش قرار دارم که چمپیون هستم، قهرمانشان هستم و فعلا سال نو شان است، کریسمس است، تمام اروپا رخصتی است. فقط یک یا دو هفته بعد مسابقه دیگه معلوم میشه که با کدام سازمان معتبر دنیا است و با کدام حریفم است. دیگر پلانای زیاد دارم، من به خاطر یک سالم رایشان قرارداد دارم، اونا که با هر سازمان مرا روبرو بکنن ما به نمایندگی از کشورم افغانستان در او مسابقه حضور میابم. آرزو دارم که این بار امیر رسانه‌های محترم ما مسابقه مرا به وطنداران به شکل لایف و زنده پخش کنه.
پیامت بر مردمت و بر حکومت چیست؟
به حکومت پیام مینمی است که تمام قهرمانا، تمام کسایی که به وطن خدمت میکنند به یک نظر ببینه، تعصب و قوم پرستی را، نژاد پرستی را دور بگذارن و تمام کسایی که به وطن افتخار میاره و به سطح بین المللی یعنی مبارزه میکنه یا افتخار میاره، اونا را باید مورد حمایت و تشویق قرار بده که تا باشد اونا انگیزه و روحیه بیشتر بگیره و هیچگاه دل سرد نشه از اون مسئله که یا از اونمو کسب که دارم و خداوند او استعداد برش داده باید او استعدادش ضایع نشه.
آرزوی عبدالسامی فیضی برای آینده چی است؟
میخوایم در سازمان بزرگ دنیا که به نام UFC است در اوجه برم و مسابقه بکنم و بیرق زیبای وطنم افغانستان اوجه بلند بکنم.
در این بخش برنامه باز هم شما را با زندگی ورزشی شبیر احمد محمدی، یکی دیگر از ورزشکاران رشته فری فایت یا MMA آشنا می سازیم.
شبیر احمد محمدی مدت 8 سال میشه که در ورزش فری فایت MMA رو آوردیم. قبل از او مرز که بوکس میکردیم مدت 5 سال با ورزش فیتنس میکردم. در این مدت 5 سال میشه که خودم کلاب دارم، شاگردار تربیت میکنم، دو سفر خارجی دارم که به کشور ایران و ترکیه رفتیم. از کشور ایران مدال نقره آوردم و در سال 2015 از کشور ترکیه مدال طلا که سازمان جهانی اسپورت بود. در این سالهای اخیر آمادگی مسابقات پرفشنال میگیریم و امتیازات مسابقات زیادی نبود به خاطر این سفرات تجربه خارجی برای ورزشکارا بسیار خوب است. وقتی دا ما از ورزشکار از MMA وقتی قسم خاص بکنند باید حداقل 4-5 مسابقه آماتور کرده بعد به پرفشنال آمادگی میگیریم. من خودم مربیگری ما در رشته MMA مدت 6 سال شد که در رشته MMA هستم، اما پیش از او قبلا ما در رشته فیتنس هم با کار میکردم و در حدود 1.5 ساعت شاگرد بودن تمرین میکنم تحت نظرم. هفته 3 روز تمرین میکنیم، هوا که گرم باشه تمرینات ما 45 دقیقه است. بعد از که هوا یکم سردتر شد مثلا در فصل رمضان باز 1.5 ساعت تمرین میکنیم، چون تفاوت می هوا که سرد چه و مفاصل تا گرم حداقل 1.5 ساعت وقت میگیره. نیم ساعت وقت گرم کاری بدن ماست و 1 ساعت هم تمرین میکنیم. ورزش MMA مبارزات آزاد علاقمندای خود در جهان داره. میره به شکل مسلکیش میان اور داخل کلاب ها موزش میبینن و بدون از که تمرین میکنن یک افتخار به کشور خود هم میارن. مبارزه میکنن، تمرین میکنن، اما دمو داخل رنگ هر انرژی که دارن اونجا مصرف میکنن. خاطره خوشم ای است که امی که با جمع شاگردای خود هستم تمرین میکنم و از دل جان برشان تمرین میتیم و چیز وظیفه ایمانی وجدانی خود انجام میتیم در مقابلشان. امی لحظه خوش زندگی است که مثال با جوان هایی که واقعا کسی طالب برشان محبت ندادن، اما محبت عشقی که دارن به ورزش ما هم به محبت هایشان دیده همراهشان زحمت میکشیم و تشویق خاصی که باید ورزکارا شود واقعا نمیشن و این حقیقت امی است که کسایی که در وطن زحمت میکشند. هدف از این نیست کس ورزش میکنه من یاد تشویق شون، کسای دیگه هم باید تشویق شون. خام و امتیاز ها اصلی کسای دیگر میگیرن که ما نباید بگیرن. دیگه تشویق خاص تا به حال نشدیم. خوشحال هستم از اینکه ورزش میکنم، اینکه هر رشته باشه دوست دارم ورزش.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه این هفته از میدان ورزش که برایتان تهیه کرده بودیم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار می گیریم، شما را به خداوند یکتا می سپارم. موفق و کامگار باشید.